بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در جلسه قبل راجع به غیبت صحبت کردیم و عرض کردیم که با اینکه غیبت یکی از گناهان کبیر است و گناه شدیدی است از نظر عذاب الهی که تعبیر شده اشد من الزنا، یه قدری در بین ماها استخفاف بش میشد، کوچیک میشماریم اون. گفتم بسا ممکنه توی جلسه چند نفر دور هم میشینیم و شروع میکنیم غیبت کردن، بعدم بلند میشیم از جلسه، کنلم یکون شیئن مذکورا، گویا هیچ گناهی مرتکب نشدیم، در حالتی که گناهی است اشد من الزنا. نوعا ما طلبه ها از خیلی گناه ها محروم هستیم و اینم یکی از الطاف الهی است. برای حیثیت لباس عرض کنم که اون جهاتی ملاحظه می کنیم از ارتکاب بعضی از گناهان، اینم یه لطفی است خداوند داره. اما راجع به غیبت، این یه حالتی است که دامنگیر نوع ما ها هست و خوف این هست که در اثر استمرار این به صورت یک بیماری روانی برای انسان پیش بیاد، به حیث که لذت میبرد، دوست میداره بشیند غیبت کن، از غیبت کردن لذت میبرد، آبروی کسی رو ببره، تحقیر بکند یک مسلمانی را لذت میبره. این اگر به اینجا برسه، عرض کنم که یک خطر بالای اخلاقی است برای انسان، یک خطر اخلاقی شمرده می شد که انسان در اثر عرض کنم که بی توجهی به این گناه و استمرار و تکرار برسد در حد یک بیماری روانی. هیچ عرض کنم که توجهی به این که چه می کند نداره، بلکه لذت می بره، خوشحال می شه. این چاره جز این نیست که انسان یه قدری مراجعه کند، مرور کند به این روایاتی که راجع به غیبت گفته شده، عذابی که برای او، کیفری که برای او گفته شد، یه قدری مرور بکند، تفکر بکند عواقب کار را، نتیجه هایی که مترتب میشه بر این گناه، و از طرفی ریاضت میخواد، یه مقدار ریاضت میخواد که انسان با خودش، با نفس خودش مبارزه بکنه. همونجوری که عرض کردم، اون عالم بزرگ در اصفهان گفت گاهی انسان میخواد بپکد. اینو من یادم نمیره از تعبیر ایشون و با یه حالتی عرض کنم که مطرح میکرد، بیان میکرد که پیدا بود زجر کشیده برای مبارزه با غیبت. و ایشون فرمود که ای کاش خداوند مثلا یه ساعتی رو، یه وقتی رو اجازه داده بود، استثناء کرده بود، مثلا در هفته یه روز، در 24 ساعت، نیم ساعت، یه ساعت شما آزادید، حق دارید غیبت کنید. پیدا بود که مبارزه کرده با نفس، که اینجور تو ذهنش آمده است که سخته، مشکله، بالاخره ریاضت میخواد که انسان با خودش مبارزه بکنه تا برسد به اینجایی که انشالله هیچ موقع نه حاضر بشه غیبت بکنه، نه حاضر بشه استماع بکند غیبت. در قرآن شما ملاحظه بکنید، حالا در روایات که زیاد داریم، نهی صریح لا یقتب بعضکم بعضا، خیلی نهی تند و عرض کنم که تحریک کننده است. لا یقتب بعضکم بعضا، نباید یه نفر دیگری رو غیبت بکنه. وقت بعد باز برای تأکید این نهی یه تشبیه میارد، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، آیا هیچ کدام از شما دوست می‌دارد که گوشت برادر دینیش که مرده است رو بخوره؟ چه تشبیهی قرآن کرده. آبروی انسان به منزله گوشت بدنش، مثل اعضای بدنش، آبروی انسان خودش مثل قطعی از اعضای بدن اوست. آبروی کسی رو بردن، غیبتشو کردن، مثل اینکه گوشتشو بخورد. ریختن آبرو به منزله خوردن گوشت اوست، چون آبرو به منزله گوشت بدن انسان، ریختن اون آبرو مثل خوردن گوشته. و چون اون طرف نیست، غائبه، نیست که از خودش دفاع بکنه، بگه این حرف که میزنید بی خوده، نیست، من اینجور نبودم، نکردم، چون غائب از حق نمیتونه از خودش دفاع کند، مثل که مرده است. پس تشبیه میکنه غیبت رو به خوردن گوشت برادر دینی در حالی که مرده است. خب این چه تنفری میاره؟ فکره تومو، قرآن فرمود شما کراهت دارید، تنفر داره طبع انسان گوشت مرده برادر دینیشو بخورد. خب با این که اینو کراهت دارید، خب چرا پس غیبت میکنی؟ غیبت هم مثل همون خوردن گوشت برادر دینیست که مرده است. اون وقت دنبالش قرآن فتقوا الله، امر به تقوا میکند، یعنی تنها چیزی میتوند باعث جلوگیری انسان از این گناه بزرگ باشد، تنها راهش تقواست. تقوا رو در خودتون ایجاد کنید تا ریشه این گناه در وجود شما کنده بشه. عرض کنم که خب حالا گناهی که تو غیبتی که شده چی؟ اونم با توبه، ان الله تواب رحیم. پس تقوا برای جلوگیری از انجام غیبت که مانع از ارتکاب بشه، و اگرم کسی مرتکب شده توبه، ان الله تواب رحیم. این آیه قرآن. عرض کنم که یه روایت داریم که واقعا این روایت انسان توجه بهش بکند خیلی شاید بازدارندگی داشته باشه. سعید ابن جبیر نقل میکند عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال یؤتا به احدکم یوم القیامه. این روایت تو ذهن داشته باشید، یؤتا به احدکم به احد یوم القیامه یوقف بین یدی الله و یدفع الیه کتابو. پیغمبر فرمود قیامت یه نفر میاد پا میزان حساب، نامی عملم میدن دستش، فلا یرا حسناتهی، فلا یرا حسنات. یه مروری روی نامه عمل میکند، ندعه اعمالش نیست. خب این مثلا فرض بفرمود یه سفر، دو سفر یا بیشتر حج رفته، پس کو؟ ننوشتم. طلبه بود، بعضی اوقات شبها توفیق پیدا میکرد، نماز شب میخوند، یه مرور میکند نه نیست، نماز شبها نیست، فلان عبادت رو انجام داده نیست، فلا یرا حسناته، نه حسناتی که انجام داده است نوشته نشده. فیقول الهی لیس هذا کتاب، یه خدایا اینجام اشتباه حسابی هست، خورده حسابی داشتن با من، نه این کتاب، این نامی عمل من نیست، لیس هذا کتابی. فانی لا عرافیها طاعتی، خیلی عبادتهایی کردم نیست تو اینجا، ننوشتن. فیقال، بهش جواب داده میشد، ان ربک لا یضل ولا ینسا، پناه بر خدا. گفته میشد خداوند نه کسی است که تضییع کند حق کسی را، نه فراموش میکند. لا یضل، تضییع کننده نیست، ولا ینسا، فراموش هم نمی کند. ذهب عملک به اغتیاب ناس، ذهب عملک، بله طاعتهایی داشتی اما به سبب غیبت اون طاعت رفت، خلاص شد، رفت تو نامه عمل دیگر، اون که غیبتش شد. ذهب عملک، این رو ملاحظه بفرمایید، در یه موقعی، در یه جایی که انسان احتیاج به یه سبحان الله دارد، اگر ثواب و حسنه یه سبحان الله رو بذارن تو کفه حسنات، سنگین تر میشه از کفه گناهان، ترجیح پیدا میکنن. با ثواب یک عمل کوچک گاهی بهشتی میشه، اون وقت در اون موقع بهش بگن ذهب عملک، طاعتت رفت، خلاص شد، به اغتیاب ناس، به سبب غیبت. خب این یه نفر، پیغمبر میفرماد یه نفر رو میارن پا میزان حساب، نامه عمل میدن دستش، میبینه طاعتش حسناتش نیست، اعتراض میکند، جواب بهش میدن که ذهب عملک به اغتیاب ناس. در مقابل ثم یعطا به آخر، باز قیامت یه نفر دیگه رو میارن با میزان حساب، یدفع الیه کتابه فیرا فیه طاعات کثیره، تو نامه عملش میاد یه طاعتهای عجیب و غریبی نوشته شده که در تمام مدت عمر یکیشو مرتکب نشده. مثلا در تمام مدت عمر نماز شب نخونده، ببینید اینجا پاش نوشتن نماز شبهای متعدد. حج مشرف نشد، نوشتن حج یا متعدد، و همچنین طاعتهای دیگر. فیرا فیه، در اون کتاب میبیند طاعات کثیره‌ای هست، یقول الهی ما هذا کتابی، میگه خدای این نامه عمل من نیست، یه چیزایی توش نوشته شده است که من انجام ندادم. فانی ما عملت هذه طاعات، فیقال، اینم بهش جواب بدن، لان فلانن اقتابک، پناه بر خدا، اون آقای نماز شب خون غیبت تو رو کرد، اون آقایی که مکرر سفرهای حج میرفت غیبت تو رو کرده، نماز شبای اون اومده تو نامی عملت، حجهای او، احسانهای او، کارهای خیری که در طول عمرش داشته پا تو نوشته شده است. ان فلانن اقتابک فذهب فدفعت حسناته الیک، یکی از بزرگان رو میگفتن، مثلا بهش خبر میدن که فلان غیبت شما رو کجا کردن، میگفت الحمدلله نامه عملم سنگین میشه، گناه عبادات، اگر گناهی من دارم، اونا که غیبت میکنن اگر طاعتی دارند، طاعتشون میاد تو نامه عمل، اگر اون کسی که غیبت کرده طاعتی هم نداره، که طاعتشو بدن به اون شخصی که غیبتش شد، از گناهان این برمیدارن میبرن تو گناهان او، که یخ ممکنه میبیند یه گناهانی پاش نوشته شده است که نکرده، میگه خدای من کی اینجور گناه ها رو مرتکب شدم تو دنیا، من کی مشروب خوردم، کی زنا کردم. میگن غیبت کسی رو کردی که او این کاره بود. عرض کنم که تو عبادتی که بدیم به او نداشتی، گناهان او رو آوردیم تو نامیمت. پس این تغییر و تبدیلم هست تو نامه های اعمال که در اثر غیبت پیش میاد. انشاءالله امیدوار هستم از این گناهی که دامنگیر نوع ما هست، با توجه، با تفکر، با اینکه عواقب امر و نتایجش رو بسنجیم، یه قدری آماده کنیم خودمون رو برای ریاضت، ریشه این عرض کنم که گناه بزرگ رو از قلب خودمون بکنیم که آلوده نشیم. انشاءالله عرض کنم که مسئله 12 این بود که فرماد یخرج المرء و کذا المرأه عن الاحسان به طلاق البائن. در طلاق رجعی گفتیم که موجب خروج از احسان نیست. اگر مردی زن رو طلاق داد، طلاق رجعی، و در زمان عده زنا کرد، زناش زنای محسنه است. مرد زن هم اگر زنا کرد، زناش زنای محسنه است، ولو مطلقه است. اونجا گفتیم چون مطلقه رجعیه به حکم زوجه است. اینجا طلاق بائنه. اگر مردی عیال خودش رو طلاق داد به طلاق بائن و بعد زنا کرد، زنای او زنای محسنه نیست، خارج میشد از احسان با این طلاق. طلاق بائن اون طلاقی است که حق رجوع برای زوج در عده گذاشته نشده است. حالا یا این است که اصلا طلاق بائن طلاقی است که یا اصلا عده نداره، که سه مورد هست که اصلا عده نداره، مثل طلاق غیر مدخول به ها، ازدواج کرده با یک خانمی ولی دخول نشد و قبل از دخول طلاق داد، این طلاق غیر مدخول به هاست، عده اصلا نداره. طلاق صغیره، اگر زن دختر صغیره ای رو باش ازدواج کنه ولو دخول بکند، اگر طلاق داد صغیره، این عده ندارد. یکی هم یائسه است، زنی که از حد منتهیز خارج شده، دیگه حائض نمیشه، 50 سال در غیر قرشی یا 60 سال در قرشی، اگر از سن منتهیز خارج شد، این یائسه است و طلاق اگر بدن دیگه عده ندارد. اگر طلاقش داد شوهر او را، فرداش میتونه بره ازدواج کند با دیگه. این سه تا اصلا طلاقشون بائنه، اصلا عده نداره. سه تا هم طلاق بائن هست که عده دارد، منتهاش حق رجوع درش نیست. طلاق خلع اونجاییست که کراهت زوجه است، کراهت شدیده دارد به هر قز، به هر نحوی از زوج، حاضر میشد مهرشو یا تمام مهر یا بعض مهر یا حتی بیش از مهر، یعنی هم روش میذاره، حاضره بده طلاق بگیره. این طلاق خلعه، بذل میکنه مهر را در مقابل که شوهر او رو طلاق بده. یکی مبارات هست، طلاق مبارات، که هر کراهت طرفینی است، هر دو از هم کراهت دارن طلاق میدن. یکی هم طلاق سوم، اگر کسی دو طلاق داد و رجوع کرد، طلاق سوم دیگه طلاق بائنه، حق رجوع ندارد دیگه، از عرض کنم که بینشون جدایی می افتد، اگر بخواد مجدد عقل بکنه نیاز به محلل داره. این سه جور طلاق، طلاقی است که عده دارد ولی در عده زوج حق رجوع نداره. این طلاق، طلاق باین است. علقه زوجیت قطع شده. علت این که میگیم طلاق، طلاق باینه، و اگر عرض کنم که زنا کرد، زنای او زنای غیر محسن است، برای اینکه بینونت حاصل میشه، اون علقه زوجیت قطع میشه. غیر طلاق رجعی است. در طلاق رجعی زوجیت به خود به حال خود باقی بود، علقه زوجیت. احکام زوجه بر این زن بار میشد. حق نفقه داشت، مطلقه است در طلاق رجعی، اما تا مادامی که در عده هست نفقه داره، حق سکنا داره. عرض کنم که اگر مرد یکی از اینها در حال عده، توارث هست بینشون، همه احکام زوجیت باره برشون. یک شمع این بود که اگر هر کدام زنا میکردن، زناشون زنای محسنه بود، چون حکم زوجه بود. اما در طلاق باین اون زوجیت، اون علقه قطع شده، جدا شدن از هم دیگه، هیچ کدام از آثار زوجیت بار نیست. نه نفقه داره، نه عرض کنم که حق سکنا داره، نه توارث هست بینشون اگر احدهما بمیره. و یکی هم همین که اگر هر کدام زنا کردن، ولو در عده است، هنوز عده تمام نشده، اما زنا زنای محسنه حساب نمیشه، در حکم زوجه نیست. اونجا میگفتیم در حکم زوجه است، اینجا میگیم در حکم زوجه نیست. بنابراین دیگه این زن او نیست. زنای محسنه جاییست که لهو امرأتون یقدو علیها و یرو، مالک وطیش باشد. اینجا مالک وط نیست، یقدو علیه و یروح نیست، جدا شدن از هم دیگه. اون عناوینی که داشتیم دیگه صادق نیست. بنابراین پس زنا زنای غیر محسن است. یه دلیلش همین که در حکم زوجه نیست. از اون صحیحه یزید کناسی هم استفاده میکنیم، اونم دلیل بر مسئله است. عرض کنم که سوال کرد از این زنی که در عده زنا بکنه، اون مطلق بود سوالش. امام سه شق کردن، یکیش این بود که امام فرمودن که عرض کنم که و ان کانت تزوجت فی عدت لیس لزوجها علیها الرجعه، اگر این زنا در عده است که لیس لزوجها علیها الرجعه، زوج حق رجوع نداره، فإن علیها حد زانی غیر المحسن، حد زانی غیر محسن برش باره، جلد میشه نه رجم. اینم صحیحه یزید کناسی است که دلیل مسئله است که در طلاق باین که حق رجوع نیست، اگر زنا کرد زنای غیر محسن. من تا اینجا یه بحثی هست و اون است که در طلاق خلع، طلاق باین است. گفتیم طلاق خلع اونجایی است که زوجه کراهت داره و حاضر میشد مهرشو ببخشد که آزاد بشه. خب مهرشو میبخشه، در مقابل بذل مهر زوج او رو طلاق میده. این طلاق، طلاق باین است. اما اگر چنانچه زوجه رجوع کرد در بذل، گفت پولی که بخشیدم، مهری که بخشیدم و پس بده، توجه فرمودید، رجوع در بذل میکنه. اگر زوجه رجوع در بذل کرد، مرد حق رجوع پیدا میکنه، طلاق رجعی میشه. دیگه اون بینونتی که بود و مرد میگفتی مالک وقت نیست، مالک رجوع نیست، حق رجوع ندارد، اون از بین میره. اگر رجوع کرد مرأه زوجه در بذل، مرد هم حق رجوع پیدا میکنه، طلاق میشه طلاق رجعی. خب حالا اینجا اگر زنا کرد، طلاق داده، طلاق بائن، طلاق خول، منتها زوجه رجوع کرد در بذل، حالا که رجوع کرد مرد حق رجوع پیدا میکنه، رجوع کرد، مردم رجوع کرد، طلاق طلاق رجعی شد، مردم رجوع کرد، حالا قبل از این که وطی بکنه، اگر چنانچه زنا کرد، آیا این زنا زنای محسن است یا زنای غیر محسن است؟ میگن زنا زنای غیر محسن است، هنوز اون احسان بر نگشته، ولو رجوع کرده. در طلاق رجعی وقتی رجوع میکرد دیگه مالک وطی بود، توجه فرمودین، و زوجه او بود. اگر زنا میکرد زنا زنای محسنه بود. اینجا میگیم ولو رجوع هم بکنه، حق رجوع که خیلی خوب، وقتی او بذل کرد اینم حق رجوع پیدا میکنه. بفرمایید رجوع هم کرد، رجوع کرد به زوجش، شدن دوباره زن و شوهر، علقه زوجیت برگشت. اینجا اگر زنا بکنه میگن زناش زنای غیر محسن است تا دخول بکند. اگر بعد از رجوع با اون با زوجه خودش که حالا رجوع کرده بهش و علقه زوجیتشون برگشت، اگر رجوع کرد، اگر وطی بکنه بعد از رجوع بعد زنا بکنه، زناش زنای محسن است، اما قبل از وقت زناش زنای غیر محسن است. چرا؟ این وجهش چیست؟ عرض کنم که در اینجا میگیم برای خاطر این است که طلاق با این خصوصیتش این بود که علقه زوجیت قطع میشه، با رجوع علقه زوجیت جدیدن میاد، تقریبا ادامه اون مثل طلاق رجعی ادامه همون زوجیت بود چون قطع نشده بود. اینجا تقریبا میشه بگیم به منزلت عقد جدید، این رجوع به منزلت عقد جدید، مثل اینه که این زن عدش تمام شد، بعد از عده دوباره عقدش بکنه، این همون زن سابقشه. اما اگر جدید عقدش کرد، درست الان این مرد مردیست دارای زن، اما دخول بهش نکرده هنوز. ما شرط کردیم که یکی از شرایط احسان دخول به اهل است، دارای زنی باشد که به او دخول کرده باشد. اگر عده تمام بشه و همین زن رو مجدد عقدش بکنه، خب احسان در وقتی میشد که به عهد دخول بکند، اون وقت میشه زنا زنای محسن. اینجام رجوع به منزلت عقد جدید، این زوجه زوجه جدید است، توجه فرمودید، نه استمرار اون زوجیت قبلی. چون به منزلت عقد جدید و زوجه جدید هست، احسان با زوجه جدید در وقتی محقق میشد که دخول بهش بشن. گفتیم یکی از شرایط احسان دخول به اهله. بنابراین اگر در طلاق بائن زوجه بذل کرد مهر رو، رجوع در بذل کرد، مرد هم رجوع در طلاق کرد، علقه زوجیت محقق شد، اگر در این حال زنا کند میگیم زناش هنوز زنای غیر محسن است چون دخول به عهد نکرده. بله بله، حالا انقلت اگر یک کسی بگد که عرض کنم که در اینجا وقتی رجوع کرد زن در بذل، مرد هم رجوع به عقد کرد، رجوع در طلاق کرد، این زن همون زن سابقه، یصدق بر او که این زنی است که بهش دخول شده است. توجه فرمایید، بنابراین چرا نیاز داشته باشد به دخول جدید؟ با توجه به این که این عرض کنم که همون زوجه سابق است و الان که رجوع کرد عقد جدید نشده، رجوع است، عقد جدید نیست، رجوع میگیم به منظره عقد جدید است. بالاخره الان که رجوع کرد همون زوجیت سابق برگشت، الان این زن زوجه اوست که مدخولون به هاست. خب در احسان شرطش این بود که دخول شده باشد به اهل، اینم دخول به اهل بود. چرا میگیم نیاز به دخول جدید داره؟ این انقلاب که بعد از آنی که رجوع کرد مرد، این استمرار پیدا کرد، یعنی برگشت زوجیت و این شد زوجه، صدق میکند زوجه ایست که قبلا بهش دخول شده، زوجه ای مدخولون به هاست، پس شرط احسان محققه که دخول باشد. چرا میگیم نیاز به دخول جدید دارد؟ جوابش این است که بعد از آنی که گفتیم طلاق، طلاق باین است و بینونت حاصل میشه، دیگه در زمانی که در عده بود و هنوز رجوع نشده بود، این زن دیگه اهل این حساب نمیشد. ما دخول به اهل میخواییم، این زن دیگه اهل نیست، اهل این مرد نیست، زوجه این مرد نیست، مالک وطی او دیگه نیست، اختیار به این که بتوند با او رجوع کند وقت بکند دیگه همچه اختیاری ندارد، قطع شده. توجه فرمودید، حالا رجوع شد، زن رجوع کرد در بعض، مردم رجوع کرد در طلاق، اینجا دوباره شد اهل، اما اهل جدید است، قطع شده بود این اهلیت، این شد اهل، این شد زوجه، این بعد از آنی که زوجه نبود، بعد از آنی که اهل نبود. در طلاق رجعی اینجور نبود، در طلاق رجعی اهل بود، اهلی هر آنی احتمال داشت میتونست رجوع کند، اینجا نبود، نمیتونست رجوع کند، مالک وقت نبود. بعد از آنی که زوج رجوع کرد در بعض، این اختیار رو پیدا کرد. بنابراین پس یک قطع زمانی پیش اومد که این زوج اهل او حساب نمیشد، زوجه او حساب نمی شد، مالک وطی او نبود، اختیار این که رجوع کند نداشت. حالا که بذل کرد، رجوع در بذل شد، اینم رجوع کرد، حالا جدیدن شد این زن اهل او، به منزله این است که جدید عقدش کرده، اهل جدید، زوجه جدید، یه اختیار جدیدی پیدا کرد برای اینکه مالک وطیش بشه. لذا میگیم همون ادله‌ای که میگه دخول به اهل لازمه، همون ادله اینجا حاکم است. این فرق بین طلاق باین و رجعی همینجاست. بله، زن میتونه سرود. نه، اونم باز زنا بکند، چون جدا شدن از هم، میتوند رجوع کند، اما مالک وقت نیست اونجا، اون صدق مالک وقت نیست، حق دارد رجوع کند، این ممکنه قبول نکنه، اون بعض میکند این قبول، این را میخواد. توجه فرمون، باز اختیار دست اون نیست. لذا میرید عبارات فقها همه همینه. مرحوم محقق در شرایع میفرماد ولو راجع المخالع، مخالع یعنی اون که طلاق خول داده، اگر رجوع بکند، لو راجع المخالع لم یتوجه علیه رجم الا بعد الوعدی، ولو رجوع کرده اما اگر زنا کرد رجم نمیشه. لم یتوجه علیه رجم الا بعد الوعدی، مگر اینکه وعده جدید بکنه. این عبارت محقق. مرحوم صاحب جواهر دنبال این روایت میفرماد تعلیل میاره، چرا لم یتوجه علیه رجم الا بعد الوعد؟ میگه لأنها به حکم زوجت الجدیده، چون این زن در حکم زوجه جدید است، با این رجوع مثل این که جدیدن عقد بسته شده، دیگه زن این نبود حالا زن او شد، اهل نبود حالا اهلیت پیدا کرد. این عبارت محقق و مرحوم جواهر صاحب جواهر. مرحوم صاحب ریاض محقق در مختصر النافع، چون ریاض شرح مختصر النافع مال مرحوم محقق، عین این عبارت که در شرایع داره محقق در مختصر داره، میگه لو راجع المخالع لم یتوجه علیه رجم حتی یتع. این عبارت محقق است در مختصر النافع. مرحوم صاحب ریاض پشت سر این میگه چرا میگیم لم یتوجه علیه رجم حتی یتع؟ لزوال الاحسان بالبینونه. صاحب ریاض میگه چون اون احسان که بین اینا بود زائل شد به سبب بینونتی که پیش آمد، لزوال الاحسان بالبینونه و خروج الاختیار عن یده، دیگه این مرد اختیار وعد نداشت، مالک وعد نبود، جوری نبود که مالک امرعی باشد که یقدو علیه و یرو، این از دستش رفته بود. نه، همون رجوع به منزله عقد جدید و رجوع غایتهو، الان که مرد رجوع میکنه منتها کاری که این رجوع عرض کنم که انجام میده یا ثمره‌ای که داره، و رجوع غایتهو انهو که عقد جدید. صاحب ریاض میگه منتها چیزی که هست نیست که بگیم این رجوع که عقد جدید او نفسهی، یا بگیم نه از رجوع عقد است، نه که به منزله عقد، این رجوع خودش حکم عقد داره، حکم عقد جدید. اینا جدا شده بودن از هم، چجوری دوباره وصل میشه؟ چجوری ارتباط ایجاد میشه؟ همین رجوع ایجاد ارتباط میکنه، پس خودش عقده. اول میفرماد و رجوع غایته انه که عقد جدید، بعد فرماد او نفسهی، خود عقد جدید است، و هو به مجرده و عقد جدید، رجوعی که یا به منزله عقد جدید است یا عقد جدید است، به مجرده لا یوجب الاحسان ما لم یدخل. عقد جدید به مجرده موجب احسان نیست مگر اینکه بعد از این عقد جدید وعده بکنه، چون ما روایات قبلا می‌خوندیم می‌گفتیم شرط احسان دخول به اهله، پس این اهل جدید شد، یه عقد جدید، این زوجه جدید است، زوج جدید، زوجه جدیده. عرض کنم که اگر زنا بکند تا مادامی که وعده نکرده زنای به عرض کنم که کسی است که مدخول زن داره اما مدخول بها نیست. اینم عبارت ایشون. عرض کنم که علی حالن وجه مسئله همینه که اتفاق هست بین فقها، عبارات فقها را چند تاشون ما نقل کردیم، خود امام هم اینجا همین جور دارن، فرمود ولو راجع المخالع در همین مسئله 12، ولو راجع المخالع لیس علیه رجم الا بعد الدخول. امام هم همین این عبارت هایی که آقایون داشتن تقریبا اتفاقی است، و وجهش هم همینه که این یا عقد جدید است یا به منزلت عقد جدید. و اون روایاتی که قبل داشتیم اینجا حاکم است. پس ما اینجا روایت جدیدی نداریم که دلالت بکند بر این که کسی که مخالف عقد، کسی که طلاق خول داده، اگر بعد از رجوع زن در بذل این رجوع کرد، احسانش نیازی به وطی جدید دارد. روایت نداریم، اما اتفاق اصحاب هست و همه بل اتفاق اینو گفتن که احسان حاصل نمیشد الا بعد الوطی. وجهش هم همینه که گفتیم، که این رو عقد جدید میدونن، به منظره عقد جدیده. در اون وقتی که طلاق داد انقطاع پیدا کرد، لذا در اون موقع نه مالک وطی بود، نه اختیار وطی داشت، نه اختیار رجوع داشت. در طلاق رجعی هر آن میخواست حق رجوع داشت، اینجا نداشت. لذا بعد از آنی که رجوع حاصل شد، که انهو عقد جدیدی حاصل شده، زوجه جدیدی پیدا کرده، عرض کنم که اگر وقت بکند بعد زنا، زنایه عرض کنم که شرط تحقق احسان درش اون وقت حاصل میشه که دا زن مدخولون بها داره. اینم وچه اینجا روایت ندارد، ولی وچهش همونیست که قبلا گفته شد. و صلی الله علی سیدنا محمد.